چشمام کرده گرفت. زمستون بود دلدارم نیومه، چراغ شومه ترام نیومه، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومه. قطار عشقم هشت و براه، دل داغونم طاقت نداره. رفیقون ببرید خبر سیارو، که یار جونی چش انتظاره. آخ دلم رنجوره، رفیقم یارون شدم حیرون، از اینقدر نیازارو. حواسم پرته چشات یارون، زلال چشمات کرده گرفتارو.
مهربانی با خود محور موضوع امروز کاف صبح رادیو دریسته و پیامک خوبیان به دست ما رسیده. نبیبای از قیصار گفته که مهربانی با خود یعنی نگفتن به فشارهای بیجای. وقتی مانده و زلستی استراحت کن، نه ای که خودت ملامت و سرزنش کنی. جسم و روحت شایسته مراقبت و احترام هستن.
میکنم اندازه مناسب مهربانی را نسبت به خود دارم و از لحاظ جسمی شاید کمتر توجه کنم، اما تلاش میکنم این مهربانی را در برابر جسم خود داشته باشم.
خانم آباد با تشکر از شما. خانم مزیه از سیغان نوشته کرده که به خودت اجازه بده که احساسات بدون ترس حس کنی. یک پیاله چای داغ برای خودت بریز و لحظه با خودت خلوت کن. تو انسانی هستی با ارزش حتی در روزهای سخت. خب پیامک دیگه از خانم عزیز از گلران هرات است. گفتم مهربانی با خود یعنی خودت همون قسم که هستی دوست داشته باشی. مقایسه را کنار بگذار و بر خودت هر از چندگاهی جشنواره‌ای برگزار کن. هر قدم کوچکت به سوی بهتر شدن میتونه بهانه خوبی برای اتفاق خوبتر باشه. محمد عالم جان از بغلان تشکر کرده از طرح ای محور موضوعی در کاف صبح. گفته خیلی نکات خوبی رد و بدل شد با شنونده و من از اول برنامه تا به همین لحظه همراه شما هستم و سپاس ویژه. با خودتان چقدر مهربان هستین؟ این محور موضوع امروز بود و ما هم سپاسگزار شما هستیم که همراه ما بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ نسبت به محیط اطراف چقدر مهربان هستن؟ یا مبحث جالب و جذاب و مفیدی خود شد اگر شما را با خود داشته باشیم که انشالله داریم دیگه. مثل همیشه یار کاف صبح هستین. کاف صبح هم کوشش میکنه که در کنار دقایق موضوعی بخش های مختلفی را تدارک ببینه و یک یکی به شما تقدیم کنه، به این امید که این تنوع و غنای محتوا در کاف صبح ساعت خوش و پرباری را برای شما رقم بزنه. یک بار دیگه تشکر میکنیم. انشالله که فردا شما را با خود داشته باشیم و بتونیم همه تو قوی و خوب پیش بریم. خدا حافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خالق خوب و مهربان، نام پاکت را بر زبان می آوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام، سلام های گرم تقدیم به شما، سلام های شاد و پر انرژی تقدیم به شما، شما قندولک های نازنین. سلام دخترای گل، سلام بچه های نازنین، سلام شنونده های دوست داشتنی برنامه شاپرک. قندولک ها خوش آمدین به برنامه شاپرک. یادتان باشه که ما بسیار دوستتان داریم و شما قندولک ها بهترین دوستای ما هستین. در برنامه امروز شاپرک 15 دقیقه در کنار ما باشین. راستی ما را بدون خبر از حال و احوالتان نگذارین. دلمون میخواید نام مقبولتان را بدانیم، بفهمیم که این روزا چه کارایی میکنین و چه خبرهای جالبی در دور و پیشتان هست. شماره های پیامگیر برنامه را از بر کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
دین دین دین، اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خوب دوستای گلم، بریم و بخش نمایشی امروز با هم بشنویم.
مریم، من فکر میکنم بهتر است بریم خانه.
ما خو نو آمده
بعد از دیگه، بیا بریم.
خب ببی بی جان بگوییم.
چی بگوییم آخه؟ نمیشه که.
من نمیدارم، من کده بی بی جان میرو.
شاید بی بی جان میمانی میرن، تو خبر نیستی.
خیر است، من میرو.
بعد از آدم بیدوت جای بره.
علی، به نظرت بی بی جان کجا میره؟
نمیفهمم، کالای پاک و سترخو پوشیده، به خیالم که یک مهمانی جایی میره.
بیا از خودش پرسن کنه.
اگه بی بی جان بخواه با ما بگویه، خودش میگویه دیگه. این قسمی بعد است. بی بی جان، بی بی جان، ما استایسته میرم دیگه.
کجا بخواه شما خو نو آمدین؟ نو سای قندم، یک دقیقه صبر کنین.
میگم به علی که باشم، اما گوش نمیته.
برم بی بی جان که مزاحم شما نباشم.
یک دقیقه صبر کنین، من اینال میایم، صبر کنین.
بی بی جان، شما کالای نویتانم پوشیدین، حتما کدام میمونی میرین؟
من خوش داشتم همراهتان بیایو.
نه دیگه مریم، برات گفتم دیگه، شاید خودت دعوت نباشی، چرا قپیله میکنی؟
نواسای قندم. بله آ ما میمانی میرم، اما شما هم به این میمانی میتونین بیاین.
وای چه عالی، راستی میشه؟
بله که میشه مریم جان. علی جان تو هم اگر بخوای میتونی بیایی.
راستی بیبی جان؟
مگه شما کجا میرین؟
میخوایم برم مسجد نواسای قندم.
پنها مسجد؟
بله آ چطور مگم؟
بیبی جان چون کالای نو و پاکتان پوشیده بودن گفتیم، ما فکر کردیم که کدام جا میریم.
بله از همین خاطر میخواستیم بریم خانه ما.
گفتیم مزاحمتان نشویم.
نه نواسای قندم، میخوایم برم مسجد بر نماز. به هر حال خداوند کسی را که بر گفتگو با او خودش آراسته بسازه، پاک و ستره بسازه دوست داره.
بیبی جان میشه بیشتر توضیح بده؟
معلوم است که میشه. آلی باش ساعت سیل کنم. خوب است تا نماز وقت دارم. بشینین که همراهی هم گپ بزنیم. من براتون یک دوتا میوه بیارم که نوش جان کنین.
تشکر بیبی جان.
تشکر بیبی جان، چقدر مزه‌دار بود.
نوش جانت دختر گلم.
بیبی جان ما منتظر هستم که گپایتان رو بشنویم.
بسیار خوب نواسای قندم، ای که آدم در وقت رفتن به مسجد پاک و آراسته باشه از سنت های پیامبر است. قبل از ای که اذان شوه رسول خدا از جای خود میخیستن، دندانای خود برس میکدن، بهترین کالای خود میپوشیدن پاک و ستره. بعد از او مویای خود برس میکدن، با ظاهری آراسته و مرتب به طرف مسجد میرفتن. ایشان همیشه میفرمودن که خداوند کسی را که بر گفتگو با او خودش را آراسته و زیبا و خوشبو بسازه دوست داره.
خیلی بیبی جان اگه ما و مریم بخواییم مسجد بیاییم کالای ما
من خب برات گفتم کالای پاک بپوش.
خیر است از مریم جان که خوب است، سر را منتظر میمونیم که تو تیزه کده بری و کالای تالش کنی.
تشکر بیبی جان.
زنده باشی جان بیبی خود. نواسای قندم ایج وقت فراموش نکنین که وقتی میخواییم با خدا گفتگو کنیم باید پاک و آراسته باشیم، چون خدا جان پاکیزگی را دوست داره و به ما فرمان داده که پیش از نماز وضو بگیریم و نماز خدا با بدن و کالای پاک شروع کنیم.
بیبی جان خود همی وضو گرفتنم پیخی آدم از سرحال میسازه.
بله عزیزم دقیقا همی قسم است، کسالت و خوابالودگی را از ما دور میسازه و در ضمن با وضو گرفتن روی دست ما هم شوشته میشه.
خیلی بیبی جان آهسته آهسته بریم که سر ما نوبخ نشوه.
اول بریم تو کالای تعالش کو.
بخیزین بخیر، بخیزین که بریم اولادای گلم.
دوستای گلم نمایش شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. برنامه ما همچنان ادامه داره، با ما همراه باشین. پرنده روی شاخه میخوانه شعر و آواز، یعنی داره با خدا میکنه راز و نیاز. چه چه هر پرنده خودش یک قسم مازه. تشکر و سپاس از خدای بی نیازه. گلهای شاد و شاداب لطیف و رنگارنگن، چه عطر خوبی دارند، وای که چقدر قشنگن. عطر لطیف گلها خودش یک قسم نمازه. تشکر و سپاس است خدای بی نیاز است. وقتی تمام عالم با هم نماز می خوانند، قدر محبتای خدا را خوب می دانند، ما هم باید همیشه به یاد او بمانیم، از او تشکر کنیم وقتی نماز می خوانیم. دوستای گلم، اینمی لحظه میخوایم نام چند تا از دوستای من که برای من پیامک روان کردن براتون بخوانم. مهناز جان 9 ساله از مزار، حمیده جان 10 ساله از هرات، محمد رضا 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد و محمد حسین جان 8 ساله از مهاجرین ساکن قم. از همه شما دوستان ممنون و سپاسگزاری. عزیزم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان برمی گردیم، خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا با مدت 30 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم ها، مخصوصاً در مورد سقط ها و نقصان های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می خواهیم که موضوعات مثل علتها و عوامل سقط و نقصان اولادها را، راه های وقایه و پیشگیری از سقط های مکرر و نقصان های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصاً خانم ها و زنان گرامی قرار بگیره و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازم منتقل بکنن به دیگران. بدون شک این مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب میفهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همه این معلومات میتونه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه.
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم اختلاف نظرهایی وجود داره، چون وزن جنین رو در نظر میگیرن، وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه. سقط در واقع شایع‌ترین آرزه بارداری هستش، اما سقط مکرر شویش کمتره. اگر سخت رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون، در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سخت بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سخت میشن. البته سخت بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سخت نامحسوس رو هم در واقع جز آمار حساب کنیم، سخت حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سخت مکرر بنابر تعریف میتونه 2 یا 3 بار سخت باشه. بنابر تعریف انجمنهای امریکایی 2 بار سخت رو به عنوان سخت مکرر در نظر میگیرن. انجمنهای اروپایی 3 بار سخت پشت سر هم، یا حالا بنابر تعریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سخت مکرر گفته میشه که سخت مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سخت مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سخت میشه. در واقع تعداد بالاتر سخت خیلی شویش کمتر میشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اگر راجع به انواع و اقسام سخت ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سخت داریم؟ مثل سخت یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است. و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکلم که چی فاکتورها و عوامل سهم هستند، یک توضیحات بفرمایین.
ببینید، به طور کلی اگر که سخت رو به 2 دسته، حالا سخت تکگیر یا همون سختی که یک بار اتفاق میفته یا سخت مکرر تقسیم بندی بکنیم، در مواردی که سخت یک بار اتفاق میفته یا هم مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزام میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سخت بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سخت در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سخت هست. اما وقتی که سخت مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی، اگر هم سخت مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله،
اصطلاحاً جنین پوچ هستش، علت سخت بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سخت مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سخت رو تشکیل میدن. در رابطه با سختی که شما فرمودین، حالا سخت اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سخت تکگیر هست، یعنی یک بار سخت هست. سخت اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی یا خونابه شاکی باشه، اصطلاحاً گفته میشه تهدید به سخت. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق، یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سخت، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سخت هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سخت ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سخت کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست سخت عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سخت عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست سخت اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی و خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار آن پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سقط اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشت در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته، موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با سلام، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از نظر بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساعی مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی هوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه‌ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن، که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علتها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشتهایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش توی منابع علمی آکادمیک ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از داشت یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص سابقه باعث سقط جنین میشه. خیلی به طور کلی اگر که دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه خب تأثیر چندانی نداره، ولی به هر حال اگر اووردوز باشه، یه کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که تأثیر سو داشته باشه. ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفران بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم اگر که سقط به طور مکرر در هفته‌های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی‌هایی که ما در سقط مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحا یک جابجایی متعادل در کروموزوم‌هاشون دارن، جنین اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سقط بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سقط مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستند. یکی از توصیه های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه‌ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سقط مسائل مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماه دوم بارداری ممکنه دچار در واقع سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماهه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمینه ساز سخت باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا نشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماهه دوم بارداری قبلی باعث سقط شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماهه اول ایجاد سقط نمی کنه، سه ماهه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس و یا سقط بشه.
بله.
یکی از بررسی های دیگه که انجام میشه در مورد سقط مکرر، اختلالات اتوایمنی واضح هست که اصطلاحا بهش آنتی فسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه، که ما یه سری آزمایش ها رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سقط مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره به واسطه آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه، که در واقع درمان پذیرترین علت سقط مکرر هم همین سندرم آنتی فسفولیپید آنتیبادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزء علتی هستند که با سقط رابطه علت و معلولی دارن. یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سقط مکرر میتونیم در بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سقط مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تخمدان پلیکیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سقط مکرر همراهی دارن. ما بعد از بررسی سقط مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم، و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی دکتر صاحب. به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتین که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث سخت و نقصان شوه، زمین ساز شوه. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر، آیا اینا میتونن علت سخت و نقصان باشن، یا کمکاری و پرکاری تیروئید؟ در این مورد اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
مصرف داروها، مثلا ببین، داروهای اگر شیمی درمانی کیموتراپی، اینها داروهایی که به وضوح توکسیک هستن برای جنین، خب اینها میتونن موجب سقط تحقیر بشن. سقط مکرر معمولا به طور مکرر اتفاق میفته. این که حالا فردی به طور مزمن یه دارو رو مصرف بکنه و موجب سقط مکرر بشه، نه، درست است. عفونت ها، چون عفونت هم به وضوح میتونه با یک بار سیخی عفونتی که مثلا سرخ جه هست یا عفونت شدید هست، عفونت سایتومگال ویروس هست، همون ترش هست، اینها باعث سیخ‌های تکگیر میشن. نقش عفونت ها توی سیخ مکرر معمولا خیلی مطرح نیست.
بله.
از نظر بیماری‌های زمینه مادر، خود حال در زمینه دیابت که فرمودین، اگر دیابت کنترل نشه و دارو استفاده نکنند موجب سیخ مکرر میشه، یا در مورد تیروئید هم همینطور، اتفاقا بعد این داروهاشون رو ادامه بدن. و بیماری‌های دیگه هم همینطور، گاهی وقتا اون اختلالی که وجود داره حتی بیماری اوتوایمیون همینطور هست، بیماری مثلا SLE سیستمیک، در واقع لوپوس سیستمیک، معمولا هستش که بعد اینها دارو مصرف بکنن و اگر اینها بیماریشون کنترل نباشه اینها ممکنه دچار سخت مکرر بشن، نه اینکه حالا خود مصرف دارو منجر به سخت بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. ما مواردی داشتیم که یک مادر چندین تا سخت و نقصان داشته، به این قسم که یک طفل و اولادشان زنده مانده و سالم متولد شده، یکیش سخت شده، این چند دفعه متر پشت سر هم به نوبت تکرار شده، اینا چه مشکلی دارن؟ شرایط چه قسمی است؟
یه سخت مکرر داریم تعریف اولیه، یعنی اصلا هیچ سابقه تولد زنده وجود نداشته. یه سخت داریم سخت ثانویه، یعنی اینکه یه سابقه تولد زنده، حالا ممکنه اول یه تولد زنده داشته باشه. تولد زنده اون منظورم این نیستش که حتما لزوما تولد ترم باشه، اون زمان سخت رو سپری کرده باشه. سخت ثانویه گفته میشه و بعد از اون حالا دوبار ممکنه سخت پشت هم داشته باشه. یه تعریفی هم هست که حالا کمتر در واقع مادر زوجین این الگویی که سخت ثالثیه گفته میشه، یعنی که یه سخت اتفاق میفته، دوتا حاملگی هست، دوباره یه سخت اتفاق میشه، دوتا حاملگی. اونا الگوی سخت به صورت همون اول و دوم هست که یا سخت اولیه است یا سخت ثانویه.
بله.
و جالب اینجا هستش که عاقبت سخت ثانویه بهتر از سخت اولیه هست و عاقبت سخت ثالثی هم بهتر از سخت ثانویه هست. یعنی اینکه پیشبینی بارداری موفق توی کسانی که الگوی سوم رو دارن خیلی بهتر از دوم و دوم بهتر از اول هست. ولی در مورد علتش باز هم برمیگرده به اینکه آیا این سخت بیشتر هفته های اول اتفاق افتاده یا اینکه هم سه ماهه دوم. یعنی ما بیشتر دنبال این میگردیم که یه الگوی جنینی و یا ساختمانی و یه کروموزومی جنین رو به عنوان علت سخت داشته باشیم یا سه ماهه دوم مسائل مادری. و یکی از مواردی که باز هم اینجا تأکید میکنم که میتونه علت سخت رو ارزیابی بکنه بررسی محصولات حاملگیه که دفع شده. معمولا هم زوجین به این مورد، یعنی اینقدر دیگه دچار ناراحتی و دچار سرحال هزینه هایی هم که صرف کردن دیگه متاسفانه به این مرحله که میرسند تمایلی برای اینکه بخوان بررسی بکنن حالا علت سخت چی بوده ندارن.
بله.
به خصوص من تاکید میکنم اگر که سخت بالای 10 هفته هست این رو حتما بفرستن برای بررسی، هم سایتوژنتیک، یعنی بعد داخل نرمال سالین، داخل یه ظرف نرمال سالین، نه فرمالین که باعث بشه ترکیبات جنین در واقع از بین بره، برای بررسی سایتوژنتیک، بررسی اینکه این جنین آیا از نظر کروموزومی سالم بوده یا نه و اینکه به هر حال علت سخت رو متوجه بشیم چی هست داشته باشه.
ضمن تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما، وقت دیگه برای ادامه بحث نداریم، وقت ما رو به اتمام است، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما تشکر مجدد میکنیم و شما را به خدای متعال میسپاریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد. داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
شما شنوندگان عزیزم بابتی که ما را همراهی کردین ممنون. امید است که این مباحث مورد توجه و اهتمام شما قرار گرفته باشه و مخصوصا خانم ها و خواهران و مادران گرامی. امید است که بازم این مباحث در جلسات بعد با ما همراه باشین. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و یاورتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به کاخ موزیم گلستان خواهیم رفت و با بخش‌های مختلف این کاخ موزیم آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. کاخ موزیم ها بناها و آثار تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است و روایتگران تاریخی دوره های مختلف هستند. در برخی از این کاخ موزیم ها با وجود گذشت زمان آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار، گچکاری، شیشه‌کاری، منبت‌کاری های زیبا وجود دارند که بازدید از آنها را جذاب تر می کند. یکی از این مکان های زیبا کاخ موزیم گلستان است که در منطقه قدیمی تهران واقع شده است. این مجموعه تاریخی 440 سال قدمت دارد و در زمان سلسله های صفویه و قاجار ساخته شده و برای مدت ها میزبان خانواده های سلطنتی سلسله قاجار بوده است. این مجموعه قدیمی در میان باغی با درختان چنار و سرو قرار دارد و ساختمان های زیبا با معماری ایرانی و اروپایی در گوشه گوشه باغ و چشم می‌خورد. کاخ گلستان که در واقع مرکز هنر و معماری ایران نیز به حساب می‌آید، شامل بخش‌های مختلفی است. از کاخ‌ها و موزیم‌ها گرفته تا حوض‌خانه‌ها و تالارهای باشکوه. هر کدام از این بخش‌ها نام مخصوص به خود را دارد که شامل عمارت تخت مرمر، عمارت شمس العماره، خلوت کریم خانی، موزیم نگارخانه، موزیم مخصوص، کاخ اختصاصی، تالار بلریان، موزیم عکسخانه، عمارت بادگیر، عمارت الماس، موزیم حوضخانه، موزیم مردم شناسی. این بخش‌ها را که عنوان کردیم شامل کاخ گلستان میشن. دوستان، ایوان تخت مرمر قدیمی ترین بنا در کاخ گلستان است که به محض ورود به کاخ با شیشه کاری بسیار زیبای خود جلوه‌گری می کند. ایوان تخت مرمر جایگاهی است که پادشاهان قاجار در آن به مراسم سلام می نشستند و طبقات مختلف مردم را در مواقع خاص بار عام می دادند. سابقه این رسم چند هزار ساله را می توان در دوره‌های مختلف تاریخی ایران بازیافت. تخت مرمر که در این ایوان خود نمایی می کند در سال 1806 میلادی با دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. این تخت از مرغوب ترین سنگ مرمر معادن یزد تهیه شده و در اصفهان حجاری شده است. این تخت بر پایه داستان تخت حضرت سلیمان که بر روی دوش دیوان و پریان قرار داشته ساخته شده است. ارتفاع تخت از کف ایوان حدود 1 متر است و شامل 65 قطعه مرمر بزرگ و کوچک است و از 4 طرف بر دوش 3 دیو و 6 فرشته یا انسان قرار گرفته است. در وسط دو پلک در سطح عمودی پله ها اژدها و در طرفین نخستین پله مجموعه 2 شیر حجاری شده است. در کاخ موزیم گلستان و در کاخ اختصاصی عمارت هستیم. در این کاخ